که معلمی شغل
انبیاست.
آیا هست؟ ببینید دل مشغولی های ما زیاده. این فرق رو زمانی متوجه میشید که یک سفر برون شهری و برون کشوری داشته باشید. ما باید یه کنترل زد هایی بزنیم در عالم تدوین، دوستان میدونن. باید برگردیم، به گذشته برگردیم. باید شیوه دیالوگ رو با ملتمون عوض کنیم. باید فرهنگ عذرخواهی از ساحت یک ملت پاکدست گفته بشه. عیبی نداره، همه دنیا که فرح بخشی ایام نیست. بگید من اینجا موفق بودم، اینجا ناکارآمد بودم. روز خبرنگار فردا من یه خاطره کوچولو از بگم از علیرضا افشار که در اون شما گفتی من دانش آموز بودم، من دقیقاً سر لوکیشن صحنه بودم و تا پاسی از شب اونجا بودم. یه روز تو شبکه خبر یه شبی علی افشار داشت پایین نگاه میکرد به سمت پارک ملت. گفت شهرام بیا اون پایین رو نگاه کن. گفتم خب. گفت چقدر نورهای چراغای مردم توی آپارتمان ها روشنن. گفتم خب دارم میبینم دیگه، از درمان شمس دیگه. گفت نه، دنبال اینم هر شب یه خبری به این خونه ها بدم که خوشحال و شادمان شوند، بیدارند. خبر امیدآفرین دوستان عزیزم، اساتید گرام، بخش مهمی از جامعه ما باید باشه. جامعه نه سیاه نه سفید، جامعه خاکستریه. خب ما گاهی وقتا میبینیم دنیا رو یه عده سیاه جلوه میدن و یه عده کاملا سفید. اصلا اینجوری نیست، دنیا ممزوجه، هم اینه هم اونه. هم بد احوالی رو باید گفت، بگید عذر میخوام، و همین که توفیقات رو باید به ملت گفت. توی مجال زیاد صحبت کردم، دوستان ناراحت شدن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای فرهادی. اما ارتباط ما با آقای سام هلالی خبرنگار اعزامی صدا و سیما در دمشق سوریه برقرار شده. آقای هلالی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما
بزرگوار.
سلام و ادب دارم همکار عزیز.
آقا روز خبرنگار رو بهتون تبریک میگیم.
ممنون، خیلی ممنون. شما انشالله همیشه این روزهای خجسته بر شما مبارک باشد.
آقای هلالی، یکم از فضای کار و کار رسانه در سوریه و دمشق برای ما بگید. چقدر متفاوته این نوع فعالیت و کار کردن حالا با کشوری که در ثبات حکومتی و ثبات اجتماعی قرار داره مثل کشور ما ایران؟
بله، خدمت رو عرض کنم. خب سوریه در دهه اخیر، یعنی از 1390 به بعد، شاهد یک جنگ پیچیده بوده که شاهد بگیم در جهان چنین جنگی دیده نشده بود که شما اصلا در یک شهر ندونید دشمن کدوم طرفه و جبهه چگونه تعریف شده و به چه ترتیبی باید عمل بکنید. خب این وضعیت در سوریه تقریبا چندین سال طول کشید که البته با همت رزمندگان مقاومت، مدافعین حرم، الحمدلله گروه های تروریستی که ماموریت یافته بودن به نیابت از جبهه استقلال بخوان وارد جنگ بشن، اینجا به ضربه‌ای به محور مقاومت بزنن، در این ماموریتشون شکست خوردن که بیشک ایمان و اعتقاد و وجود دلاور مردانی در این جبهه ها از کشور ما و سایر کشورهای اسلامی در کنار ارتش سوریه، در کنار دفاع مدنی سوریه به این پیروزی بزرگ رزمندگان مقاومت منجر شد. حالا خبرنگاران و به ویژه صدا و سیما با توجه به وظیفه حرفه‌ای که در عهده داره و در کل اهدافی که بر اساس اون مبانی اعتقادی ترسیم شده به صورت قوی در این جنگ خبرنگارا و همکاران ما حضور داشتن و کلن رویدادهای این جنگ را پوشش می دادن. ما گروه های اعزامی داشتیم که به طور ماهانه می اومدن به دمشق و البته می رفتن به جایی دیگه که عملیات بود، مثل حلب، قدمر، دیر و زور، عرب و کمال، و بیشک خود وقایع را بسیار با دقت منتقل میکردم به طوری که من به قصد قاطع میتونم بگم که صدا و سیما و خبرگزاری صدا و سیما یکی از منابع و مراجع معتبر خبر در خبر سوریه بود. بالاخره حضور ما در جبهه های جنگ در کنار رزمندگان مقاومت هم بی هزینه نبوده. مستعد هستید که در سوریه صدا و سیما تقریبا در طول این سالهای جنگ سه نفر از تصویر برداران هم از اعزامی بودن و همینطور همکارانمون در نیروهای محلی، اینها زخمی شدن و خب مصدر هستید خبرنگار صدا و سیما جناب آقای سید محمد حسن حسینی به شدت در لازقی آسیب دیدن. آقای تامر صندوق که تصویر بردار محلی بود در حرم در کنار شهید قضایی بودن و اونجا هم از ناحیه گردن و سینه هم ترکش های خونپاره دشمن بهشون اصابت کرد. البته خود آقای یعنی شهید حاج محسن خضائی در همون شهرانه بود انگامی که عملیات رزمندگان مقاومت در اونجا برای پاکسازی حلب در سال 2010 بود یا اواخر 2010 بود که در پوشش اون عملیات به شهادت رسیدن. بالاخره اگر این هزینه ما در سوریه دادیم و خب بچه های ما زخمی شدن، جانباز شدن، شهید شدن، ولی کن مسئله اصلی این بود که همه این کارها از روی عقیده بود. اگر اعتقاد نبود و اگر ایمان به پیروزی محور مقاومت نبود، قطعا ما چنین جوانان دلیر مردی نمی دیدیم که می اومدن از همه چی می گذاشتن در جبهه های جنگ و ایستادن و پوشش می دادن و در صحنه های بسیار سخت و سنگینی قرار می گرفتن. بالاخره شما در جایی می رفتید که در سوریه جبهه خاصی برای جنگ تعریف نشده بود که شما بدونید روبروتون دشمنه و این در خودیه. خیر، شما در شهر راه میری و در قدم میزنی و در یک لحظه میبینی از 10 متری شما به چون تیراندازی میشه. وضعیت بسیار قلیه که اگر عشق به شهادت نباشه، اگر عشق به انجام این وظیفه حالا هم ملی مذهبی نبود، قطعا جوانان ما هم اینجوری نمی اومدن و اینجا هم حاضر نمی شدن. حالا اگر هم ما حالا شهیدانی داشتیم، جانبازانی داشتیم، ولی کم بالاخره صدا و سیما
خدا قوت میگیم به شما آقای هلالی،
رسانه های معتبری و... که در این کشور حضور داشت.
درود بر شما. درود بر شما آقای هلالی، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در دمشق سوریه. امیدواریم که همیشه همینطور پرتوان و با انرژی و با اخلاص فعالیت کنید و تلاش کنید برای رسانه این مملکت. خیلی سپاسگزاریم از شما، خدا نگهدارتون. آقای قادری، برمیگردیم به شما. امروز جنگ، جنگ روایت هاست و شیوه و نوع فعالیت های دشمن هم تغییر کرده. خبرنگار امروز چه وظیفه‌ای داره؟
نکته خیلی دقیقی رو اشاره فرمودید. ببینید، چیزی که امروز داره اتفاق میفته به نظر من بخش عمده از تحولات بین المللی و جهانی رو تحت تأثیر خودش قرار داده در حوزه رسانه. شاید بشه به ظرف قاطع گفت که قبلا اگر بخش عمده از هزینه جنگ ها و درگیری ها و نبرد ها صرف اقلام فیزیکی و نظامی و تجهیزاتی از این دست می شد، امروز بیشترین مبالغ داره در حوزه عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای هزینه می شه، به دلیل اینکه خیلی راحت تر می شه سنگر طرف مقابل رو از تو خالی کرد. ما طی چند سال گذشته به ویژه بسیار با این درگیر بودیم و انواع و اقسام مدل‌هاش رو هم تجربه کردیم، یعنی انواع و اقسام مدل‌ها روی ما و روی افکار عمومی ما پیاده شده. من اگر بخوام، حالا قرار شد که خیلی فنی و تخصصی صحبت نکنیم، ولی یک اشاره کوچیک اگر بخوام بکنم، ما در چند سال گذشته با بزرگترین و گسترده ترین حجم در واقع جنگ چند لایه یا به عبارتی ترکیبی و هیبریدی مواجهیم علیه ملت خودمون که از تمام ابزار و از تمام در واقع زوایا افکار عمومی ما رو داره تحت فشار قرار میده. در چنین شرایطی هست که به راحتی با کوچکترین اتفاق ممکن که رقم میخوره شما میبینید که حس امنیت، حس آرامش، حس آزادی، حس استقلال، حس خوب زندگی کردن شهروندان تحت تأثیر قرار میگیره و از تاکتیک تحریف و وارونه نمایی دارن استفاده میکنن. و اتفاقی که میفته اینه که شما یه موقع چشمتو باز میکنی میبینی با شهروندانی طرفی که ناخودآگاه دیگه نمیتونه نیمه پر لیوانشو ببینه، یعنی داشته هاشو دیگه نمیبینه. خیلی روشن اگر بخوام بگم و مشخص، دستورالعملی که از اتاق فکرهای عملیات روانی غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده، مشخصا رو دو تا چیز اینها برنامه ریزی کردن. یک، القای این که نظام جمهوری اسلامی در واقع دروغگو فاسده و در شأن توی ایرانی نیست. و نکته دوم و بدتر از اون اینه که خب حالا این که نیست هیچی، ولی ما داریم توی شرایط بهشتگونه زندگی میکنیم که اگر تو بتونی این نظام رو سرنگونش بکنی، من میتونم این رو برای تو جایگزینش بکنم. یعنی دو دروغ همزمان از دریچه هالیوود، از دریچه رسانه‌های خودشون دائم دارن یک فضایی رو نشونه مردم ما میدن که انگار هیچ مشکلی نیست، ولی شما وقتی میری زیر پوست شهر، حالا فرمایش آقای فرهادی دقیقاً ناظر به همینه، خبرنگارا وقتی در کشورهای خارجی میرن، وقتی کوچه پس کوچه ها یا بک استریت ها رو میرن یه سر و گوشی میجنبونن، تازه میفهمن که همون کشور اروپایی هم یه داستانه دیگه ای داره. شما شیکتر و تر و تمیزتر از لوزان یا ژنو شنیدید تو اروپا؟ در همین مذاکرات هسته‌ای خب من چند نوبت بودم، از با چشم دیدم، راش‌های خودم دارم، برای خودم بعضا تو فضای مجازی اختصاصی خودم منتشرش کردم. توی وین همینطور، توی توی در واقع کوچه پس کوچه های لندن یا حتی همین امریکایی که ادعای ابرقدرتی داره، شما ببینید تو داستان کرونا چه اتفاقی افتاد. اینها همه اون چیزهایی که نشون داده نمیشه و در مقابلش داشته های این مردم، این امنیتی که خون همین شهدا پایه‌گذاریش کرده، این در واقع احساس قدرت، غرور که ما سرمونو بالا میگیریم. چون من امروز یه مطلبی رو نوشتم و منتشر کردم، گفتم سال الان 76مین سال در واقع بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکیه. یه سنت مسخره مضحک کردن توی ذهن مردم ژاپن که شما هر سال یک دقیقه سکوت بکنید. من امروز نوشتم چرا یک دقیقه فریاد نمیزنی تا ابعاد این جنایت رو دنیا بفهمه؟ فریاد نزدن و بهشون گفت. و جالب امروز که دوباره همین یک دقیقه سکوت رو هم میخواستن توی المپیک انجام بدن، آقای توماس باخ گفت نه، المپیک جای صلح طلبیه، انگار نمیخواستن جنگ را بندازن. همین یک دقیقه سکوت رو هم تو المپیک ازشون دریغ شد. و اینها ادامه دار به جای رسیده که روز به روز جنایتکاران عالم با یک در واقع تشجیع بیشتری رفتارهای خودشون ادامه دادن. اگر همون روز آمریکا بازخواست شده بود و محاکمه شده بود، ما دیگه شاهد اتفاقات بعدی در افغانستان و یمن و سربرنیتسا و نمیدونم رواندا و نامیبیا که الان یواش یواش صداش در اومده و نسل‌کشی‌های توی کانادا و توی انگلیس نبودیم، چون مردم خودشون رو سپردن و ذهنشون رو سپردن به یک در واقع کانال‌های خاص رسانه‌ای که ذهنشون رو مدیریت کرد. این مستند پرزیدنت آکتور سینما که بچه‌های سفیر فیلم تهیه کرده بودند و حالا متاسفانه چند سال پیش تا الان اجازه انتشارش داده نشده بود، همین دو سه روز پیش شبکه 3 پخشش کرد. واقعا آموزنده است چه اتفاقی برای یک ابرقدرت تو دنیا افتاد و برای مردمش و بالاتر از اون برای رهبرش، یعنی میخائیل گورباچوف. ما الان در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که جنگ روایت هاست، یعنی شبکه با پول دشمن شما که برای مردم مشخص و مسجل تأسیس میشه و روایت وارونه از کانال همون شبکه با ادعای دوست داشتن مردم ایران پخش میشه و متاسفانه بخشی از مردم ما درگیر این ماجرا میشن و باور میکنن این اتفاقات رو. همین اتفاق هفته گذشته که در آستانه در واقع انتقال قدرت در ایران شکل گرفت از سوی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در ماجرای کشتی اسرائیلی در دریای عمان، فقط مرور شبکه سعودی اینترنشنال هم توی اینستاگرامش هم توی در واقع خود تلویزیونش و بی بی سی فارسی و شبکه من و تو واقعا آدم رو ناراحت میکرد از کامنت های ایرانی هایی که باور میکردن این اتفاقات و این جو رسانه دروغ رو که آقا اصلا اتفاقی اونجا نیفتاده، اومدن به دروغ گفتن که آقا کشتی انگلیسی در واقع آسفالت پرنسس توسط ایرانی ها ربوده شده. خب ربوده شد دیگه، خب پس ادامهش چی شد؟ خب پس الان پس چرا این کشتی آزاد شد؟ هیچ عملیات اتفاق نیفتاد؟ گفتن تو کشتی اسرائیلی دوتا تبعی رومانیایی و در واقع انگلیسی کشته شده. خب اسم اینا رو بگید. یعنی ببینید جوری با مردم و افکار عمومی رفتار میکنن که این در واقع مخاطب حتی این سوال به ذهنش نمیاد که آقا بالاخره دو نفر معنی نمیگید مردن، خب اسمشون رو بگید. چه نمیگید؟ یک ده روز گذشته اسم اینا رو نمیگن. خب چون دروغه. در چنین شرایطی به نظر میرسه که مهمترین اتفاقی که به عهده ماست و رسالتی که به عهده من خبرنگاره اینه که باید اولا صبور باشم، از کوره در نرم تا بتونم جلوی تحریف روایت رو بگیرم. یعنی اگر من از کوره در برم، کوره در رفتن و صبوری نکردن معنیش میشه غیر حرفه‌ای عمل کردن. بعضا تو رسانه داخلی میبینیم یکی از پارامترهای این که فرمایش جناب فرهادی در رابطه با این که چرا رسانه های ما بعضا عقبند از رسانه های در واقع نظام سلطه، یه دلیلش اینه. حالا دلایل متعددی داره، این که مثلا زندگی من دوچاره چه آسیب های هست، چه فشار های روم هست، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ همه اینا تأثیر میذاره توی کسی که میخواد با فکر و تمرکزش میخواد قلم بزنه. ولی من باید صبور باشم، من این وظیفه به گردنم گذاشته شده. ما حدیث داریم از امام صادق علیه السلام میفرماد که استعداد تکلیف میاره. اگر من استعداد یک کاری رو دارم، حق ندارم از زیر بارش شونه خالی بکنم، بر گردنمه.
بله.
اون دنیا ازم میپرسن، میگن تو وقتی وارد این عرصه شدی و دست به دست هم داد اون معلمه، اون شرایطه که تو شدی خبرنگار، چرا وظیفه تو درست انجام ندادی؟ پس من خبرنگار اولا باید حرفه‌ای جلوی تحریف رو بگیرم، دو بیام واقعیت ماجرا رو بی کم و کاست به مردم بگم، یعنی صادق باشم، یعنی دغدغه داشته باشم، یعنی درگیر جناح بازی ها نشم. ما متاسفانه بخشی از فضای رسانه ایمون درگیر این فضا هاست. وقتی با من رفیقم که حالا توی رسانه مثلا با فلان جریان میشینه صحبت میکنه، بهش میگم چرا چشمتو به روی فلان خط فلان مسئول نمیمنده؟ میگه خب تو این دولته، من با این دولت نمیتونم مثلا
شاخ بشم. مسائل هست که آقای قادری ما رو از هدفمون دور میکنه. شما گفتید جلوی تحریف رو بگیریم، اینها نیاز به یک ابزارهایی داره که باید در موردش صحبت کنیم، ببینیم که چه اتفاقی داره اطرافمون رخ میده و همین کشور قطر، کشور ترکیه چه فعالیت ها و چه هزینه هایی دارن میکنن تا بتونن اون رسانه تاثیرگذار رو تو دنیا داشته باشن. اما خانم رجایی، دوباره میام سراغ شما، میخوایم صحبت کنیم در رابطه با یکی از عزیزانی که ما در این مدت از دست دادیم. از روح الله برامون بگیم. میدونین چرا اینو میگم؟ چون که بچه‌هایی که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها فعالیت میکنن به شدت مظلومن. دقیقا مثل اون فیلمی میمونه که ساخته میشه اما هیچ کس نویسندش رو نمیبینه، هیچ کس اون تدوینگر رو نمیبینه، کارگردان رو نمیبینه، صدابردار رو نمیبینه و فقط اون بازیگرانی که جلوی تصویر هستن دیده میشن. بچه های رسانه خیلی تلاش میکنن که محتوا تولید کنن در خبرگزاری ها و روزنامه ها که ما میتونیم حالا در صدا و سیما از اونها استفاده کنیم یا در شبکه های مجازی میبینیم که این محتواها منتشر میشه، اما چهرهشون برای مردم ناشناخته است. از روح الله برامون بگید.
من اگر بخوام از برادرم بگم، شاید متهم بشم به اینکه خب برادرشه و قاعدتا اون رابطه خواهر برادری باعث میشه که نکات مثبت رو بیشتر ببینه و بزرگتر ببینه و شاید نکات منفی رو نبینه. البته که برادر منم مثل همه شاید ابعاد منفی هم داشت، ولی من نه همه دوستاش و همکاراش که حالا به واسطه فعالیت من تو رسانه الان بیشتر باهاشون در گفتگو هستم شهادت میدن که روح الله واقعا یه رفیق به تمام عیار بود. یعنی سوای هر کاری که داشت، سوای هر مشغله‌ای که داشت، برای همه تمام خودش رو خرج میکرد. یه ویژگی که داشت این بود که هیچ وقت دست رد به سینه کسی نمیزد. یعنی اگر کسی کمکی ازش میخواست، واقعا اگر دستش برمی اومد انجام میداد، حتی اگه به قدر برداشتن یه سنگریزه از جلو پای طرف باشه. یعنی مثلا من با خانواده که صحبت میکنیم، هیچ وقت نبود تو مسیر ما رو ببینه و بهش مثلا میپرسید که کدوم سمت میری، گفتیم مثلا فرض کنید سمت شمال تهران، امکان نداشت ما رو تا یک جایی نرسونه. این کوچکترین ویژگیش بود. تا اینکه همین ماهای آخر که دوستانش کرونا گرفته بودن، براشون از خرید منزل و حالا دارو و پیگیری های داروها و دکترهایی که میخواستن برن و درمانهایی که میخواستن انجام بدن انجام میداد و شاید به واسطه همین موضوع کرونا گرفت. کوچکترین مثال رو زدم و شاید آخرین مثال رو. نمیخوام بوت بسازم، نمیخوام فضای احساسی خواهر برادری رو برای بقیه بیشتر از اون چیزی که شاید بتونن هضم کنن وصف کنم، ولی رولا واقعا خوب زندگی کرد، خیلی خوب
رجایی.
زندگی کرد.
من مطمئنم رولا رجایی الان در جمع ما حضور داره. مطمئنم. فکر کنید نشسته اونجا همون میکروفون روبروی روی اون صندلی. 30 ثانیه باش صحبت کنید از الان.
خیلی کار سختیه. کاش واقعا بتونم یه بار دیگه بغلت کنم.
یا حسین، یا حسین، یا زهر، یا حسین، یا حسین، هر جا دلت گرفت بگو جان، بگو یا حسین، توکلت به خدا بشه دلش. من تو که تنها نیستم، من تو که بی کس نیستم. ما را تو دنیا به این بزرگی یکی رو نداشتیم یه دارو برامون چون کنه، یکی رو نداشتیم یه دکتر برامون ردیف کنه. من هم تنها نیستیم. آقا بهتی که انقدر غم بخواد به سینت بشینم، دورت بگردم، توکلت به خدا باشه، دعا بکن، توسل بکن، انشالله خرج خیره همون پیش میاد. امید شیطان است اصلا. فکر اون چیزا رو اینجوری مخیلت نکن، تو اینجوری به ظرف فکر زبونت نیاد. حالا صبح کن، توکل کن، دعا بکن. من بیابروم دعا میکنم شما خدا سلام بکنه.
من فکر میکنم مهمترین ویژگی روح الله که این گونه همه رو متأثر کرده در فقدان خودش این بود که برای مردم و برای مشکلات مردم گره‌گشایی می‌کرد. دائما در همه حال پیگیر مشکلات مردم بود. بهش هم مراجعه زیاد می‌شد در این قضیه.
به نظر من مهمترین شاخصه روح‌الله این بود که قدرت اقناع بالایی داشت. به رغم اینکه همه ارزش‌ها و اصول خودش رو پایبند بود،
خودش در جایی نوشته بود شروع جذاب و پایان به یاد ماندنی. شروع رفاقت هم با روح الله رو یادم نیست، ولی یادم هست که همه دوستی و رفاقت او با ما جذاب بود، با همه ما جذاب بود، اونقدر جذاب که هیچ چیز غیر از مهربانی، رفاقت، حرفه‌ای‌گری در یاد هیچ کدوم ما نمونده.
هر کی کرونا میگرفت روح الله کمکش میکرد. حالا روح الله نیست، کرونا هم با کسی شوخی نداره. مردم خدا رعایت کنید.
دیگه تو سن 40 سالگی از دست دادن رفیقی که این همه باش کربلا و جهادی و سیل و زلزله و همه جا رفتی خیلی سخته. میدونی دیگه کسی نمیتونه این عمق رفاقت رو ایجاد بکنه.
امسال اگر روح الله 40 نیست، اما 40 خودش عاشوراست. چه پایانی به یاد ماندنی تر از این برای یک دل داده به ابا عبدالله.
سلام، میم امید مهدی اخوان ثالث میفرماد که رشته امید بی حاصل گسستن بهتر از بیهوده دل بستن. من فکر میکنم که امید واهی چیز بد و دروغ خطرناکی، اما همه امید به لطف و مهربانی خدا نه تنها واهی نیست، بلکه خیلی هم نزدیکه، خیلی هم بزرگه، خیلی هم زیاد تجربهش کردیم و این بار هم تو موضوع کرونا حتما تجربهش میکنیم و حتما خدا هست. بذاریم با اخوان تموم کنم که گفت مرگ میگوید ها چه بیهوده، زندگی میگوید اما باز باید زیست. کرونا کرونا کرونا، اینم کرونا صادق. امیدش هم خوب بود دیگه، امید داره.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. پارسال تو چنین روزی، تو چنین شبی در یک برنامه تلویزیونی گفتیم این برنامه تقدیم به روح روح الله رجایی امسال قسمت این بود که در یک برنامه رادیویی در خدمتتون باشیم با همون تیم پارسال و باز همین برنامه رو تقدیم کنیم به روح روح الله رجایی نازنین. صداهایی که شنیدید صدای آقای مهدی عرفاتی بود، مدیر مسئول جام جم، آقای حامد عسکری شاعر و از همکاران روح الله در روزنامه جام جم، سید محمود رضوی تهیه کننده صدا و سیما، محمد مهدی همت فرزند شهید بزرگوار، حاج همت نازنین، مرتضی درخشان فعال رسانه‌ای و صدای پایانی هم که صدای آقا روح الله رجایی بود. روح شاد، روح همه بچه های رسانه که در این دو سال تلاش کردن. اسما از خاطرم میره، آقای اکرامی، سویل گوهری، آن معصومی ها، خیلی اسم اگر بخوام بگم. بفرمایید 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 آقای قادری.
بچه های شبکه خبر که همین
از گروه زنده بچه ما بودن، آقای فرهاد
عالی عالی، ایشون هم چند روز پیش رحمت خدا را.
اول برنامه یه نکته رو گفتم آقای قادری، گفتم که باید به قول فرهاد دهنوی گفتم ما رسانه‌ای ها باید ممنون خانواده هامون باشیم. اینم اشاره کنم که همین تیم کوچیکی که میبینید، همین تیم کوچیکی که این برنامه رو داره تقدیم میکنه، بر اثر کرونا فرهاد دهنوی مادرش رو از دست داد و من پدرمو،
خدا رحمتش کنه.
یعنی میخوایم بگم که نمیدونم، شاید از ما گرفتن، نمیدونم، دوست ندارم اینجوری بهش فکر کنم، ولی واقعا خانواده بچه های رسانم خانواده مظلومی. خیلی از این یه نکته یا فرهاد دهنوی داره به من میگه، فرهاد دهنوی داره یه نکته خیلی خوبی رو اشاره میکنه. یادمه چند وقت پیش اعلام شد که بچه های رسانه باید واکسن بزنن.
من هنوز نزدم، خدا سرش.
خیلی از دوستان اعتراض کردن، خیلی از دوستان اعتراض کردن و من خدمت اون دوستانی که اعتراض میکنم میگم که رفقا، ما هر شب 2 ساعت 3 ساعت توی یک محیط بسته هستیم و 6-7 نفر میان، حالا من یک برنامه میان، دوستان دیگه الان بچه هایی که اون پشت میبینین از صبح ساعت 10 برنامه دارن تا ساعت 12 نصف شب میان در یک محیط بسته و نمیشه. و باز نقل میکنم از فرهاد دهنوی که میگفت اگر من میتونستم 3 ماه، فقط 3 ماه تحمل کنم، مادرم رو الان داشتم و متاسفانه نمیشه کاریش کرد. نمیدونم، فقط از دوستان میخوام که تو رو خدا اگر صدای ما رو داریم پیشروید، رعایت کنید، نذارید این جمعمون همین جوری ازش آدم رو کم بشه. قدر هم دیگر رو بدونیم تو این روزای عجیب و غریب کرونا. گرفتار شدیم، واقعا هممون گرفتار شدیم، نمیتونیم ازش فرار کنیم، فقط میتونیم هوای همدیگر رو داشته باشیم و با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی. امیدواریم خیلی سرعت ببخشه این وضعیت واکسیناسیون و شاهد این باشیم که خیلی زود همه مسئولین دست به دست هم بدن و شرایطی فراهم بشه که حداقل ماهایی که میاییم در رسانه فعالیت میکنیم نگران خانواده همون نباشیم. آقای فرهادی اشاره کردن که خیلی از عزیزانی که الان دارن تو رسانه فعالیت میکنن متاسفانه هنوز واکسن نزدن، خیلی از خانواده های ما هنوز واکسن نزدن و امیدواریم که این شرایط تموم بشه. ساعت 11 اینجا تهران، جام جم، ساختمان شیشه‌ای.